سیاسیس. مدت زمان پخش این برنامه 69 دقیقه و 16 ثانیه. تنظیم وقت بفرمایید و با این برنامه همراهی کنید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشاءالله که خوب باشید. در جا که هستید دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید که قرار هست درباره توافق راهبردی ایران و چین صحبت بکنیم. همراه ما باشید در گفتگوی سیاسی.
در دیپلماسی اقتصادی دولت 13 توازن سازی روابط سیاسی و اقتصادی کشور یک اصل مهم و اساسی تعیین شده است. از همین روی امضای تفاهم‌نامه راهبردی ایران و چین در بستر تحولات نظم نوین جهانی و تقویت روابط سیاسی اقتصادی ایران با چین و کشورهای حوزه شانگهای امری مهم و اساسی است. لیکن مهمتر از آن، اجرایی سازی این تفاهم‌نامه و رسیدن به نقطه‌ای مطلوب از روابط سیاسی، تجارت، ارتباطات اقتصادی و مالی است. طبعاً انتظارات از دولت 13 و دیپلماسی اقتصادی ارائه شده در استراتژی سیاست خارجی این دولت آن است که به این تفاهم‌نامه سرعت بخشیده شود، چرا که ظرفیت‌های اقتصادی چین و استفاده از آن، احیای جاده ابریشم و تقویت جایگاه ترانزیتی ایران در نظام بین‌الملل و تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه یک ضرورت مهم در خنثی‌سازی تحریم‌ها و نیل جمهوری اسلامی به سمت توسعه می باشد. در کنار این ظرفیت‌های اقتصادی، تقویت مواضع سیاسی در منطقه و نظم بین‌الملل است که می توان از تقویت راهبردی روابط با حوزه شرق کسب نمود و بایستی بیش از پیش برای کسب این مهم سرعت عمل به خرج داد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که مهمترین ضرورت‌های سرعت بخشی به تفاهم‌نامه راهبردی ایران و چین در دولت 13 کدامند؟
30,000-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی. دعوت می‌کنم که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 162 هم میتونید که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتگوی سیاسی با روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم دیگر برنامه‌های ما در اختیار شماست. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی که نگاهی داریم به الزامات سرعت بخشی به توافق راهبردی ایران و چین برای تقویت توسعه اقتصادی و قدرت سیاسی کشور، آقای دکتر فرشید باقریان با ما همراه هستند، استاد دانشگاه، و آقای دکتر مهدی رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آقای باقریان سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
درود بر شما آقای رحمانی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران، مهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترم.
آقای باقریان، قبل از اینکه به روند اجرای توافق راهبردی ایران و چین بپردازیم، یک نگاهی داشته باشیم به اینکه اساساً چه ضرورت‌هایی وجود داشت که چون این توافقی شکل بگیره و دو کشور یک توافقنامه 25 ساله که عنوان راهبردی هم به خودش اختصاص داده امضا بکنن. در تحولات هم منطقه‌ای بخوایم بگیم و هم در تحولات جهانی این امضای چون این توافقی چه اهمیتی داشت؟
ممنونم از شما با کسب اجازه از آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم که سوال حرفه‌ای رو طرح کردید، یعنی بسیار مهم بود که ما قبل از این که اصلا چرا به الزام این مسئله بپردازیم، ببینیم که اصلا چه ضرورتی هست که ما چینو به عنوان یک متحد استراتژیک معرفی کنیم، اصلا این ضرورت استراتژیک در حال حاضر چه تأثیر داره. ببینید یه جوری دیگه قضیه رو بهم بحث کنیم، یه نیازهای ما داریم، یه نیازهای چین داره، اینا در یک نقطه تلاقی میکنن. شما میتونید در مورد دولت چین هزاران ایده داشته باشید، خوشتون نیاد از دولت چین، رفتاراشو نپسندید، رفتاراشو خیلی رفتار دنیا نمیپسنده، ولی چین برای دنیا یک واقعیت. من عرض میکنم من خودم به عنوان یک محقق ممکنه که از رفتارهای دولت خوش نباشم، ولی چین یک ضرورته. تا سال 2030 کشوری در دنیا نخواهید داشت که با چین رابطه اقتصادی نداشته باشه. به هر حال ایران هم یکی از این کشورها خواهد بود. یک ایران به این بزرگی و پهناوری که قاعدتا بر سر راه استراتژیک چین قرار گرفته، امکانی که با چین وارد رابطه نشه نزدیک به صفر. به همین دلیل ما یک ضرورتامون چین است. حالا یک سری اتفاقات میفته که ما در حال حالا لفظ فرانسهش کنجکتور میگیم، یعنی برایند یک نیروهایی در جهان کنار هم قرار میگیره که نقطه تلاقیش میشه جایی نقطه‌ای به اسم ایران، کشور پهناور قدرتمند به اسم ایران. ببینید چین در سال 2018 یک جنگ اقتصادی رو با امریکا شروع کرد. آقای ترامپ خاطرتون هست، خاطرتون باشه، آقای ترامپ بر 818 کالای چینی در واقع افزایش نرخ گمرک قرار داد، حدود 200 میلیارد دلار میشد، هم دولت چین و هم دولت امریکا به تولید کننده و صادرکنندگانشون در واقع به نوعی قول دادن که این جبران بشه. ولی این جبران تا اون مقدار بود. اگر این قرار بود این جنگ شدت پیدا کنه و برسه به رقم 1 تریلیون دلار، دولت‌ها مطمئن باشید که زیر بار همچین رقمی نمی‌رفت. این جنگ با کنار گرفتن در واقع آقای ترامپ، حالا بعد از اون ماجرای انتخابات جنجالی و آمدن آقای بایدن، دوچار سکته نشد. جنگ، اگر اینکه این جنگ به صورت جنگ میشه گفت اقتصادی بود، الان ابعاد دیگه هم پیدا کرده به واسطه تایوان. چین بر اساس اذعان خود گروه‌های ارزشیابی اقتصادی که در انگلستان واقع هستن، شرکت CEBR مؤسسه، اذعان میکنن که سال 2030 اقتصاد اول جهان خواهد شد. در حال حاضر از منظر تجارت خارجی چین رتبه اول جهان داره، منظر تجارت خارجی، و در منظر اقتصاد دوم است بعد از امریکا قرار داره. چین اگر 2030 بتونه اولین اقتصاد جهان بشه، که به حال جهان اجازه رو نخواهد داد به این سادگی ها، اولین قدرت نظامی جهان هم خواهد شد. به همین دلیل اتفاقاتی در جهان داره صورت میگیره که چین به این مرحله از رشد اقتصادی نرسه. حتی در دوره پاندمی کرونا هم خاطرتون باشه تنها کشوری که تو جهان تونست یک مقداری رشد مثبت از خودش نشون بده چین بود. البته چین اطلاعات خیلی دقیقی به جهان ارائه نمیکنه. مدل دولتی و اداره چین متفاوت از اون چیزی که ما در کتابا میخونیم. به مدل بسته است. به حال 1.5 میلیارد انسانو فقط سیر کردن در روز کار ساده نیست. اینو باید اذعان کرد. من نمیخوام صحبت درازا بکشم، ولی چین مدلی داره، مدلی در مدیریت دولتی داره، مثل مدل دیجیتال که اولین بار در دنیا داره رایت میشه. چین در تولید ساخت، در واقع تولید و استفاده از هوش مصنوعی در دنیا رتبه اول رو اتخاذ کرده و امریکا رو پشت سر گذاشت. یه سری رنگ‌ها رو چین اتخاذ کرده در دنیا. ولی بعضی از رنگ‌ها مورد قبول ما ممکنه حتی مایی که در قرارداد استراتژیک که 25 سال هم داریم امضا می‌کنیم ممکنه مورد قبول ما هم نباشه. اتفاقاتی در استان سینکیان میفته، به حال ما مورد قبول ما نیست. ولی من عرضم اینه که اگر بپذیریم همه با هم چین رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یک چین سیاست تجارت خارجی و یک چین، متوجه منظورم بشید، ما اگر اینو به دو قسمت تقسیم کنیم در بخش سیاست خارجیش ما نمیتونیم درگیر نشیم. یعنی برای درگیر نشدن این سیاست در جهان باید قدرت بیش از این داشته باشیم. مثال عرض میکنم براتون، به حال اتحادیه اروپا یک تجارتی حدود 700 بالا بر 700 بین 800 میلیارد دلار تجارت داره با چین، و این تجارت به واسطه جنگ اوکراین بیشتر هم خواهد شد. چین الان به واسطه همین جنگ اوکراین واردات انرژی افزایش داده و این افزایش واردات انرژی به منزله افزایش تولیده، پس این در این نزدیکی مصرف این تولید خواهد داشت. ما چین رو اگر به دو بخش چین اقتصاد، یعنی اقتصاد چینی و دولت چین تقسیم کنیم، میتونیم گناهایی رو که به واسطه دولت چین در اختیار دولت هست به خودش منسوب کنیم و در بخش اقتصاد خارجی همراهش بشیم که اقتصاد در حال رشد فزاینده و فراگیر خواهد بود. به همین دلیل در این کاروان اقتصاد ایران باید درگیر باشه. این عرض من بود. ممنون از شما.
متشکرم. اول صحبت‌های مقدماتی رحمانی رو می‌شنوید، بعد برمیگردیم در این زمینه. من سوالی از جناب علی دارم و بحث رو پی خواهیم گرفت. آقای رحمانی خدمت شما باشیم، دیدگاه جناب علی رو هم در این زمینه بشنویم. در رویکردی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی دنبال میکنه، چه زمانی که این توافق راهبردی امضا شد و شاید خیلی دولت وقت تمایلی به اجرای اون نداشت و از همین منظره که مسئول مستقیم دیگری خارج از دولت برای اجرای اون انتخاب شد، و چه امروز که دولت 13 هم روند دیگری رو در سیاست خارجی دنبال میکنه، اجرای چنین توافقی چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی از یک طرف و برای دو طرف خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین. ضمن تسلیت این ایام و انشالله که این پیاده روی های اربعین که مسیر کربلای معلا و امام حسین هست و تحقق شعار هیهات منت ذلت که سر لوحه و شعار استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی ایران هست تحقق پیدا کنه. البته این شعار در این موضوعی که حضرت عالی فرمودید و موضوع برنامه هست قطعا و یقینا ارتباط خواهد داشت. ببینید، من ابتدای امر لازم هستش که از سیاست خارجی متوازن، فعال، پویا و هوشمندی که در دولت 13 دولت انقلابی و مردمی آقای دکتر رئیسی هستش و تعاملاتی را در سرلوحه کار خودش قرار داده و به ویژه همکاری هایی با کشورهای همسایه را مد نظر خودش هم قرار داده، جز شعارهای انتخاباتی بوده و به صورت عملا و فعال هم در یک سال گذشته دیدیم توافقاتی را با کشورهای همسایه داشته و حجم مبادلات تجاری را در بعضی از مناطق به 400% افزایش داده. این یک خبری داره مبنی بر این که ایران 1401-1400 با دولت 13 یک ایران متفاوت از با 7-8 ساله گذشته خودش هست. این از بعد داخلی. و از بعد خارجی ما بخوایم به مقوله چین وارد بشیم، با توجه به توضیحات دقیقی که همکار محترمم فرمودن، ببینید ما باید یک واقعیتی را در عرصه بین الملل بپذیریم. عرصه بین الملل داره یک گسستی از قبل وارد شده بود، به شکست وارد شده، داره یک پوستندازی میکنه. یعنی اون ابرقدرتی قدرت‌های غربی شکسته شده و داره انتقال پیدا میکنه. نمیخوام بگم انتقال مطلق به کشورهای آسیایی، نه به این صورت نیست، اما داره از اون جهان تک قطبی خارج میشه، میریم به سمت جهان چند قطبی. و محور اصلی الان بعد اقتصاد هست، بعد تجارت هست، در کنارش نظامیگری هست. اگر ما در جنگ‌های اول و دوم قدرت اول بر ضرورت نیازهای تسلیحاتی و سیاسی در کنار نظامی بود، الان قدرت اول بحث تجارت هست، بحث اقتصاد هست. یعنی کشوری میتونه ابراز ابرقدرتی کنه در منطقه خودش که بتونه یک قدرت تجاری با زیرساخت‌های محکم و اساسی و مبنایی داشته باشه. این یک ضرورت هست و در عرصه بین الملل هم خدمتون عرض کردم اون تک قطبی داره به یک چند قطبی میشه و در این چند قطبی در منطقه ما چین هست، روسیه هست، ایران هست و یک سری کشورهای دیگه که اینا فعالین و قدرتمندهای این بازی هستن، که ایران هم یک قدرت بلا منازع هست در منطقه بنا به اظهارات تحلیلگرای خارجی و به ویژه اروپایی. این یک ادعا نیست که ما بخوایم اثبات کنیم، یک اقراری هستش که از تحلیلگرای سیاسی و استراتژیک و نظامی به خصوص می‌بینیم. اما خب این محور اصلی که بحث اقتصاد هست، با توضیحاتی که مهمان عزیز فرمودن، چین از لحاظ اقتصادی در دهه اخیر به ویژه در چند ساله گذشته وارد شده به یک اقتصاد بلا منازع. میخوام حتی عرض کنم اگر ما اقتصاد اول را هم الان امریکا در نظر بگیریم، اما اون شکست های اقتصادی درون گروهی خودش باعث میشه که اون فروپاشی اقتصادی من مثل چند سال گذشته که در قالب وال استریت انجام شد در آینده نزدیک اتفاق بیفته، چون حجم بدهی های امریکا بسیار بالا هست. اگر اون ابرقدرتی دلار را که بنا به فرمایش حضرت آقا ما از امریکا بگیریم و اون خلع بدون پشتوانه دلار را اگر امریکا کنار بگذاره، واقعا شکست مفتزهانه خواهد خورد و این عیان هست برای دنیا. اما چین را ما الان در نظر میگیریم به عنوان یک قدرت اقتصادی. مهمان بزرگ فرمودن که چین امروز فرای از اون سیاست های اعتقادی و سیاسی که داره، ما باید به دنبال تحکیم در منطقه، محکم کردن و اون تشکیل قدرت منطقه‌ای نیاز به چین داریم و متقابلا چین هم نیاز به متحد داره. ما الان شاهد هستیم که چین به عنوان یک شریک اول تجاری 120 کشور دنیا بایش در تعامل تجاری هستن. حتی ما در حوزه خلیج فارس میایم نگاه میکنیم، میبینیم کشورهای حاشیه خلیج فارس مبادلات تجاری بسیار گسترده و محکمتر و مستحکمتری با چین دارن. خب در این اثنا در رقابت و اونم رقابت‌های اقتصادی، گوی رقابت رو اون باید کشوری برو باید که بتونه تعاملات بیشتری داشته باشه. خب این استراتژی و این نگاه کار راهبردی و عمل کردی با نگاه ویژه حضرت آقا مقام معظم رهبری، نگاه به چین با سفری که رئیس جمهور چین به ایران داشت، این سند و این راهبرد انجام شد که ما بتونیم یک پشتوانه اقتصادی در کنار داشته باشیم، اونم پشتوانه استراتژیک و متقابل. این خیلی نکته اصلی و اساسی است که اگر ما به چین نیاز داریم از لحاظ تجاری، چین هم به بازار ایران نیاز داره، چین هم به کشورهای دیگه نیاز داره. و اون نگاهی که ما الان از چین داریم به واقع تا امروز این چنین بوده، نگاه ابرقدرتانه نداشته، نگاه استعمارگرایانه نداشته، نگاه استثماری به کشورها نداره. چین الان به عنوان یک بیزینسمن، به عنوان یک تاجر داره کشورها رو نگاه میکنه. یعنی ما این استراتژیمون به صورت کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران تعامل با تمام کشورهای دنیا الا رژیم غاصب اسرائیل که رژیم منحوس و کودک کشی است، با تمام کشورها ما دنبال مبادلات هستیم، دنبال مناسبات هستیم، به شرط اینکه این شرط خیلی شرط مهمیه که حفظ منافع ملی رو داشته باشن، حفظ احترام دیپلماتیک را داشته باشن. ما با تمام کشورها هستیم. چین در واقع به صورت مقدمه، من میخوام خدمتون عرض کنم که ورود به بحث تفاهم نامه راهبردی 25 ساله کنیم، چین تا امروز نشون داده که یک شریک تجاری نسبتاً خوبی برای ما میتونه باشه. ما با این شریک تجاریمون میخوایم یه مقدار عمق بخشی کنیم، میخوایم راهبردمون را یک راهبرد نسبتاً طولانی کنیم تا چیکار کنیم؟ تا تحریم‌های ظالمانه‌ای که غرب به سرکردگی امریکا علیه کشور ما در طی 43 سال گذشته 44 سال گذشته به ویژه در 15 سال گذشته اعمال کردن، ما بتونیم از این حالت یک برون رفتی داشته باشیم که در ادامه انشاءالله خدمتون هستم.
متشکرم آقای باقریان. اون چه که در بخش ها اشاره کردید در فراز پایانی صحبتون هم تاکید و مجدد داشتید که چین رو به دو بخش تقسیم بکنیم، چین اقتصادی و چین
بله.
این رو یه قدری میخوام خیلی مختصر البته تمولش صحبت بکنیم. از این منظر اون چین دوم، چین اقتصادی که هم شما اشاره کردید هم آقای رحمانی نکاتی رو در همین زمینه بیان کردن، به تعبیرشون تاجر، چین تاجر. اون چین بخش دوم که منظورتون هست چین کمونیست منظورتونه؟
میگم خدمتتون. اگر فرمایشون تموم شده
خواهش می‌کنم بفرمایید.
مهمان عزیزمون هم اتفاقا همینو به قرائت دیگه تایید کردن. گفتن نسبتاً، کلمه نسبتاً استفاده کردن. در علوم سیاسی کلمه نسبتاً یعنی نگاه نه خوشبینانه نه بدبینانه. ما در چارچوب نظریه رئالیسم اصلا نمیتونیم به کسی نگاه برادرانه داشته باشیم. نمیتونیم داشته باشیم، چیزی وجود نداره. امریکا نگاه کنید، یک متحد امریکا رو بنده اسم بیارید، نام ببرید که امریکا باش بیعت کرده باشه، هم چیزی وجود نداره اصلا. چون کاملا علارغمی که از قالب یک رژیم نئولیبرال یا لیبرال در واقع اذعانشون بر این است، ولی کاملا رئالیست، همه چیز رئالیست. آزادی وجود نداره. آزادی در زمانی وجود داره که منفعتی برای کسی که آزادی ازش صادر میشه داشته باشه. بیا مگردیم به چین. عرض میکنم دولت چین، ببینید چین چند تا مشخصه داره که در دنیا نمیتونه مدل بشه، هیچ وقت نمیتونه بشه تا این مشخصه از بین نره. یک، مدل دولت در چین بر اساس در حال حاضر دولت دیجیتاله. مثال عرض میکنم براتون، تمام حرکات و رفتار افراد جوری کنترل میشه که هوش مصنوعی به شما میگه شهروند هستید یا نیستید. شما به طور مثال از چراغ قرمز رد میشید، جریمه نمیشید. چراغ قرمز به شما یک پوان، یعنی هوش مصنوعی به شما یک پوان منفی میده. روزی دست یک معلول میگیره از جاده رد میکنید، به شما دو پوان مثبت میده. چین داره به سمت دولت دیجیتال میره. اولین باره که در دنیا اتفاق میفته. استفاده از هوش مصنوعی در تمام وجوهات دولتی و غیر دولتی. سوم، آزادی بیان و بقیه آزادی در چین محدوده. خودتون بهتر میدونید. ببینید مثلا تعداد افرادی که در چین پاسپورت دارن خیلی محدوده. چرا؟ به خاطر که نیروی کار و نیروی در واقع میشه گفت ماهر از کشور خارج نشه. ولی همین کشور تولید مهندسش در سال 1,919,000 تا بوده، امریکا 19,600. متوجه نظر میشید؟ یعنی مهندس رشته های هوشمند درس میکنم و هوش مصنوعی. یعنی چین در حال حاضر داره خودشو برای یک جهش بزرگ آماده میکنه. ما هنوز اون چینی که داریم میبینیم، اون چینی که در آینده خواهیم دید نیست. ما هم تفاوت داره. دولت چین
همون چین 20 که اشاره کردیم.
بله بله. ببینید دولت چین باید یک مقداری بهش حق داد. البته این حق به معنی از بین بردن آزادی فطری نیست. 1.5 میلیارد جمعیت. شما اگر نتونید اینو ببینید، اگر نت یک روز خاطرتون باشه، اولین کسی که مواد در قالب در واقع رفتارهای محیط زیستی استفاده از نایلون در فروشگاه مملکت چین بود، میگفتش که اگه ما یه روز یک نایلون رو در برای هر چینی ممنوع کنیم، سالی 560 میلیون دلار ما تصرف میکنیم در سرمایه ملی. این خیلی جالبه، رقم ها ببینید. چرا؟ چون جمعیت بالاست. امریکا با 4.0 یعنی 4.02% جمعیت جهان، 34% منابع جهان مصرف میکنه. همین امریکا با این جمعیت کمش، ولی چین اینقدر منابع مصرف نمیکنه. یعنی چین در آینده مدلی خواهد بود، مدل تولید. میدونی اونا به عنوان یک جزیره کمونیسم حال دارن خودشون حفظ میکنن، ولی این جزیره کمونیسم در آینده نزدیکی از قالب این خارج خواهد شد. یعنی چین آماده آپرایزینگ، آماده هر گونه اختشاشات است. امریکا به حال به دنبال مسئله است. مدل دوم که چین نمیتونه در دنیا مدل بشه، رسانه است. چون چین به حال از رسانه قدرتی نداره. قدرت رسانه در چین محدوده. به همین دلیل در دنیا هم محدوده. چینی ها به دنبال افزایش این مسئله هستن. اگه توجه فرمایید، چینی ها در حال حاضر دارن ازدواج های خارج از چین رو دارن بست میدن. به دلیلی که نوع رنگ، نژاد، پوست فرد چشمشون تغییر کنه. مثالی براتون میزنم چرا این مهمه. قدیم هر کسی که در روسیه میخواست ترور انجام بده از آسیا میانه میومدن و اینا اکثرا قیافه های جهادی داشتن. الان از اوکراین میرن کار انجام میدن. و تشخیصش خیلی سخته. چون همه اینا یک رنگن با روسیه ها. به همین دلیل چینی ها به دنبال تغییر مسئله هستن که بتونن نفوذ بیشتری داشته باشن. در مورد اقتصاد چین یه چیزی خدمتتون عرض کنم. کلمه نسبتاً که آقای دکتر گفتن بسیار زیبا بود. یعنی اینجا باید اون رعایت بشه. چون اگه رعایت نکنیم ما هم میبازیم. چینی اقتصاد یک دیپلماسی دارن، در اقتصاد بهش میگن که دپت تراپ دیپلماسی. دیپلماسی به دام انداختن اقتصادی. چینی ها در سریلانکا، در جیبوتی، در پاکستان بندر گوادر، اینا پولهایی رو در اختیار دولت قرار میدن با علم به اینکه با قدرت بازپرداخت نیست و به جای اون بنادر اونا، راهنهای اونها، معادن اونا رو از 49 سال تا 99 سال یا میخرن یا تصرف میکنن یا اجاره میکنن. این اتفاق باید اجازه بدیم نیفته در ایران، که من قطعا میدونم که شورای نگهبان ما واقف این مسئله هست. علت اصلی که این توافق چین هم تا الان طول کشیده به همین دلیله. ببینید 400 میلیارد دلاری که عمان داره میشه رقم زیادی برای ایران نیست. من خیلی رقمی نیست که ایران بخاطر 400 میلیارد دلار بیاد قمچی قرارداد خیلی مهمه. اون چیزی که مهمه برون رفتی که آقای دکتر گفتن از برجام. یعنی ما با آمریکا داریم میگیم که ما وابسته به تو نیستیم، علی حال قدرت های دیگه هم در جهان هستن که به دنبال استفاده از ایران هستن. و مهمترین نکته ای که من فرمایشات آقای دکتر رو در قالب یک جمله میگم، ما به واسطه دید رهبری از سرگردانی سیاست خارجی خارج شدیم. یعنی نگاه به شرق فقط ما را از سرگردانی خارج کرد. چون هر دولتی که میومد، ببینید دولت‌هایی که میان، ما البته کلمه دولت و حکومت رو اشتباه استفاده می‌کنیم. یه بار توی برام توضیح دادم. ما باید بگیم حکومت. دولت اونی که اساسه. حکومت اونی که مثل آقای رئیسی، آقای روحانی میانون برمیگرد. وزارت خارجه ما مسئول تبیین سیاست خارجی ایران نیست. کما که در آمریکا هم نیست. هیچ کس در آمریکا، یعنی همه میدونن در آمریکا که آقای بایدن و آقای آنتونی بلینکن مسئول این کار نیستن. سخنگوی این کارو هستن. بنیاد CFR این کارو انجام میده. 2300 عضو داره. حتی از رئیس جمهورای قبلی، معاونان موظف و غیر موظف حالا استفاده میکنن. یک اتاق فکر عظیمی هست که این کارو دارن انجام میده. در ایران هم همینه. منتها سخنگوی ما متفاوته. سخنگوی وزارت خارجه ما تبیین سیاست خارجی نمیکنه. علی حال من چینو به دو قسمت تقسیم کردم، یه بار دیگه تکرار میکنم با اجازه دکتر. به یک چین، یک چین کمونیسمی که ما فعلا با سیاست خارجی میکنیم، چون اگه بخوایم اون رو در قالب اصل 1-5 قانون اساسی خودمون ببریم با اون هم دچار مشکل میشیم. ولی ما یک چین اقتصادی چینی داریم.
میانه کلمه تو خود اونها هم فاصله گرفتن از اون نگاه کمونیستی.
باید بگیرن.
میشه گفت که اون عنوان رو دارن ولی اون تفکر دیگه ندارن.
دیگه اگر بخوان دولت مدل بشن در 2030 رو عوض کنن. بله اون قطعا عوض خواهند کرد. دوم اینه که ما یک اقتصادی در جهان هست در حال شکل گیریه. حالا این نگاه به شرق ما اقتصادی میتونید بذارید، حالا نهاد شانگهای بذارید، اوراسیا بذارید، چی میخواد بذارید. بله یه شرقی داریم دیگه. این شرق در حال گسترشه. مضافر این که ببینید ما وقتی از مثلا اوراسیا صحبت میکنیم که خود اینا هم درش قرار میگیرن، ما راجع به 55 میلیون کیلومتر مربع داریم صحبت میکنیم. راجع به 36.2% خاک قابل کشت جهان داریم صحبت میکنیم. راجع به 70% جمعیت جهان داریم صحبت میکنیم. به همین دلیل ولی اینو مطمئن باشید که چین رو امریکا به این سادگی راحت نخواهد گذاشت که در 2030 تبدیل به اقتصاد اول بشه. همونجوری که آقای دکتر گفتم، ما نکته که ایشون یادشون بگه فیسکال کلیف بود. ما دو تا فیسکال کلیف در امریکا داشتیم، یعنی پرتگاه اقتصادی، و بازم برای امریکا اتفاق خواهد افتاد. امریکا در سال 2030 30 تریلیون دلار بده کار خواهد شد. کم نیستیم بدهی. به حال امریکا مجبوره که جنگ را بندازه، سلاح تولید کنه، سلاح بفروشه، بتونه این خلا جبران کنه. درست حالا آقای ترامپ آقای بایدن رو به وطن فروشی متهم میکنه، ولی آقای ترامپ خودش یکی از کسانی است که 243 میلیون دلار بدهی مالیاتی داره، یعنی از کسانی که امریکا را به این روز انداختن خود آقای ترامپ. بعد این اتفاق در امریکا افتاده. حالا من در بخش بعدی و حالا توضیح تکمیلی آقای دکتر خواهند داد، ادامه خواهم داد در خصوص پروژه های چین که ما میتونیم در داخل این قرار بگیریم یا نگیریم. ممنون.
بسیار خوب، متشکرم. آقای رحمانی خدمتتون هستیم. بریم سراغ چگونگی اجرایی شدن این توافق نامه و اینکه چگونه میشود برای اجرای اون یک برنامه اجرایی رو تعریف کرد و هم سرعت داد به اجرای اون. بالاخره چند سالی از امضای این توافقنامه داره میگذره و جدایی از نکاتی که آقای باقریان اشاره کردن و مهم هم است و مراقبت هایی که باید صورت بگیره، در حال اونطور که باید و شاید میشه گفت در مسیر اجرا قرار نگرفته. البته این نکته هم مهم هست که یک توافقنامه امضا شده، ذیل اون باید که آیین نامه های اجرایی یا قراردادهای اجرایی برای هر موضوع جداگانه تعریف بشه و امضا بشه. خدمتتون هستم.
ببینید، من خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز عرض کنم، یه نکته این هستش که پس مشخصا عرایض بنده و فرمایشات مهمان بزرگوار این بود که ما الان با چین تاجر کار داریم، یعنی فرای از اون سیاست‌های کلان سیاسی داخلی یا خارجی یا تفکرات اعتقادی مذهبی، فرای اونها با یک چین دلال، با یک چین کاسب، با یک چین تاجر. به هدف چی؟ به هدف این که ما بیاییم چون تحت فشار تحریم ها بودیم، این نگاه نگاه استراتژیک لازم بود و این حرکت حرکتی بود که ما را از اون برون رفت خارج کرد. هرچند که دولت گذشته در اون مدت زمان به صورت واقعی وارد نشد، اما یک سند راهبردیه. راهبرد چیه؟ راهبرد یک ترسیمی هست، یک شمایی از گذشته ما الگو قرار میدیم برای تصمیم گیری در زمان حال، برای اینکه بتونیم در آینده چطور اجرا کنیم. به این میگن سند، به این میگن راهبرد. برنامه ریزی هم که در این خصوص صورت میگیره میشه برنامه ریزی راهبردی. الان آنچه که بین چین و ایران امضا شده سند راهبردیه. ببینید قرارداد نیست،
تفاهم نامه نیست، یعنی الزام آور نیست، تضامین رو داده نشده. یه سندی، یک مسیری رو، یک افقی رو دو کشور با هم انجام دادن. این بیشتر جنبه سیاسی میتونه داشته باشه. ما به محض اینکه شاهد بودیم در کشور، به محض اینکه این سند راهبری رسانه‌ای شد، یک سیل عظیم رسانه ها ورود پیدا کردن، اومدن نسبت به همین سند راهبردی چیکار کردن؟ خلط مبحث کردن، اومدن موضوعات رو وارونه، اومدن اون استنباط های درونی خودشون رو داشتن با نگاه های لیبرالی خودشون تعمیل